اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. حلول سال نو 1401 هجری شمسی را مملو از شادی، سلامتی و آرامی برای شما آرزو می کنیم. به همین آرزومندی نشرات صبح امروز را که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم ژیلا سمعی ترتیب شده است پیشکشتان می داریم. نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک پیام صوتی که به مناسبت سال نو در صفحه فیسبوکش نشر شد، خواستار راه اندازی گفتمان ملی برای حل مشکل افغانستان شد. محمد اشرف غنی اضافه کرد که مردم باید همدیگر را بپذیرند و با هم صلح کنند و اختیار افغانستان نباید به چند نفر محدود داده شود. او هشدار داد که اگر بار دیگر جنگ آغاز شود، پایان آن دشوار خواهد بود. اما از کدام جناح یا گروه خاص نام نبود. آقای غنی در این بیانیه گفت که مردم افغانستان در یک دوراهی قرار دارند، یا باید اشتباهات 40 سال گذشته را تکرار کنند یا از طریق یک گفتمان ملی و نتیجه برسند. آقای غنی گفت که جنگ در افغانستان پایان یافته است، اما صلح تامین نشده است. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت که در این کشور باید نخست مشروعیت ملی کسب شود، زیرا بدون آن کسب مشروعیت منطقوی و بین المللی ممکن نیست. در حالی که ساعتها از سقوط یک طیاره ملکی خطوط هوایی شرقی چین میگذرد، هنوز از سرنوشت 132 سرنشین آن خبر در دست نیست. این طیاره که 123 مسافر و 9 عمله داشت در یک ساحه کوهستانی در جنوب این کشور سقوط کرده و آتش گرفت. مقامات گفتند که بر اساس معلومات موجود این طیاره از ارتفاع 8870 متر به یک بارگی به 982 متر سقوط کرده است. اما اینکه در این میان چی رخ داده است واضح نیست. اداره هوانوردی ملکی چین گفت که طیاره بوئینگ 737-800 که از شهر کنیمینگ راهی گوانجگو بود، اما بر فراز منطقه گونشکی تماسش را با ترافیک هوایی از دست داد. رسانه های محلی گزارش دادند که باشندگان محلی برای کمک به محل واقعه شتافتند. رسانه دولتی چین گفته است که آتش سوزی که در اثر این حادثه به میان آمده بود پسانتر خاموش ساخته شد. یک باشنده محلی به رسانه ها گفت که طیاره کاملا پارچه پارچه شده و درختان موجود در محل واقعه از بین رفتند. رئیس جمهور جو بایدن و متحدان اروپایی روز دوشنبه در مورد جنگ روسیه در اوکراین گفتگو کردند و هفته مهم را در بنبست غرب با مسکو آغاز کردند که تایان بایدن پس از شرکت در نشست‌های ناتو و اتحادیه اروپا با پولند سفر کند. قصر سفید گفت بایدن این تماس را که کمتر از یک ساعت به طول انجامید با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، اولاف شولز صدر اعظم آلمان، ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا و بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا میزبانی کرد تا درباره پاسخهای هماهنگ آنها گفتگو کنند. در بیانیه قصر سفید آمده است که رهبران نگرانی های جدی خود در مورد تاکتیک های وحشیانه روسیه در اوکراین، از جمله حملات این کشور به غیر نظامیان را مورد بحث قرار دادند. جزئیات سفر مجوزه رئیس جمهور امریکا به اروپا را از همکارم سید عزیز رحمان می‌شنویم.
انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز چهارشنبه عازم بلژیم شود و در اونجا در نشست فوق‌العاده سران ناتو شرکت کند. به تعقیب آن دو نشست جداگانه دیگر را در آن شرکت خواهد کرد که یکیش نشست سران 7 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه جی 7 است و همچنان نشست سران شورای اروپایی می باشد. البته بحث عمده تمام این نشست ها و دیر و بازدید ها موضوع اوکراین و موضوع ناتو عنوان شده است. انتظار میره که رئیس جمهور به روز شنبه با رئیس جمهور پولند در وارسا ملاقات کنه و موضوع عمده که شامل اجندای دیدار بین این دو رهبر میباشه او موضوع رسیدگی به پناهجویان اوکراینی در پولند است. البته قابل یادآوری است که پولند یکی از متحدین نزدیک واشنگتن محسوب میشه و همین اکنون میزبان هزاران سرباز آمریکایی البته در چوکات ناتو و همچنان میزبان بیش از 2 میلیون پناهجوی اوکراینی میباشه.
با آخرین تحولات جنگ در اوکراین، اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم.
رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی مدعی شد که مسکو به دنبال ویران کردن کشورش است. او گفت که مسکو از اوکراین می‌خواهد که خارکوف، ماریوپول و کیف را تسلیم کند. و افزود که نه مردم آن شهرها و نه من به عنوان رئیس جمهور نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. دست کم 8 نفر در انفجار یک مرکز خرید در شمال غرب کیف کشته شدند. ساختمان 10 طبقه در این انفجار به طور کامل ویران شده است. روسیه مدعی است که از این مرکز خرید برای ذخیره سیستم‌های میزایل استفاده می‌شده است. سازمان ملل متحد می‌گوید که از 10 میلیون نفری که از خانه‌های خود در اوکراین آواره شده‌اند، نزدیک به 3.5 میلیون آن از کشور فرار کردند. برای خبر دیگر، یک محکمه در روسیه روز دوشنبه فیسبوک و اینستاگرام را به عنوان بخش از تلاش‌های گسترده مسکو برای سرکوب رسانه‌های اجتماعی در جریان درگیری‌های اوکراین ممنوع کرد. مقامات روسی شرکت بزرگ آمریکایی تکنولوژی متا را که شرکت مادر فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ است به روسیه حراسی متهم کردند. فیسبوک و تویتر از اوایل ماه مارچ در روسیه غیر قابل دسترسی بود و اینستاگرام یک هفته پیش در این کشور مسدود شد. همچنین با گفته آژانس‌های مطبوعاتی روسیه، روز دوشنبه تنظیم کننده رسانه‌ای روسی دسترسی به euronews.com را به درخواست سارنوال مسدود کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه گفت که آماده است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مذاکره کند، اما هشدار داد که اگر دستیابی و توافق با شکست مواجه شود به معنای جنگ سوم جهانی خواهد بود. جزئیات بیشتر در مورد مذاکرات سال بین روسیه و اوکراین را از لینا روزبه می‌شنویم.
کرملین روز دوشنبه بیان داشت که مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین به پیشرفت قابل توجهی منتهی نشده است. مسکو کیف را متهم به کندی روند این مذاکرات که با ارائه پیشنهادات غیر قبول به مسکو خوانده است نموده است. سخنگوی کرملین حین صحبت با خبرنگاران ابراز داشت که پیشرفت جدی در این مذاکرات باید صورت گیرد تا فرصت ملاقات میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ولادیمیر زلنسکی مهیا شود. و همچنان ادعا کرد که روسیه آمادگی بیشتری از خود را برای رسیدن به یک موافقه در این مذاکرات در مقایسه با هیئت اوکراین نشان داده است. گزارش ها حاکی است که مذاکرات ممکن تا چند هفته دیگر به طول بینجامد و در عین زمان در عصر روز یکشنبه زلنسکی ابراز داشت که او خواهان مذاکرات با روسیه است و بیت المقدس در اسرائیل را مکان مناسب برای این مذاکرات خواند.
و در برخورد روبروی دو قطار آهن مسافربری در جنوب پایتخت تونس 95 نفر زخمی شد. معاذ تریا سخنگوی دفاع مدنی به خبرگزاری فرانسه گفت که مجروحین به شفاخانه ها منتقل شدند و تلفات جانی نداشت. وی گفت که تنها یکی از قطارها عامل مسافرین بود. تریا گفت که اکثر مجروحان دچار کبوتی یا شکستگی شدند که جان هیچ یک از آنها را تهدید نمی کند. این تصادم در ساعت 9:30 صبح وقت محل در منطقه جبل جلود در نزدیکی یک ایستگاه ترن در مرکز تونس رخ داد. علت این حادثه بلافاصله مشخص نشده است، اما تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. سیستم قدیمی رای آهن تونس در سالهای اخیر شاهد چندین تصادف مرگبار بوده است. اشرف یحیی، سخنگوی اداره دولتی برای پیشگیری از حوادث امن نقل گفت که بین سالهای 2017 تا 2021 این کشور شاهد 173 تصادف قطار آهن بوده است که منجر به کشته شدن 229 نفر و مجروح شدن 345 نفر شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. قصر سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سفر این هفته اش به اروپا به پولند نیز خواهد رفت. هدف از سفر آقای بایدن به اروپا بحث و مشوره با متحدین واشنگتن پیرامون اوکراین و اعلام اقدامات جدید علیه مسکو عنوان شده است. سفر رئیس جمهور بایدن به اروپا در حال صورت می گیرد که تهاجم روسیه بر اوکراین وارد چهارمین هفته شده است. شرح بیشتر را در گزارشی از سید عزیز الرحمن از قصر سفید می شنویم.
وزارت دفاع روسیه این تصاویر تیاره‌های جنگی سو-35 خود را در حال نشر کرده که به گفته سخنگوی این وزارت روسیه دومین میزایل دوربرد مافوق سرعت صوت را به سمت یک هدف نظامی اوکراینی پرتاب کرده است. این حمله در حال صورت گرفته که هفته گذشته مقام‌های اوکراینی گفتند که نظامیان روسی ساختمان یک تئاتر را در شهر ماریوپول که در آن صدها کودک پناهگزین شده بود هدف قرار دادند. وزارت خارجه روسیه این ادعا را یک دروغ خوانده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که محاصره شهر ماریوپول توسط روسیه ثبت تاریخ جنایات جنگی خواهد شد.
ایالات متحده از طریق رئیس جمهور ما و ائتلاف ناتو کاملا متحد با تلاش اوکراین برای متوقف ساختن پوتین است و خاطر کارهای مذبوحانه ای که اکنون انجام می دهد، کشتن غیر نظامیان و کودکان بیگناه. او برای همیشه نام لکه‌دار در تاریخ خواهد داشت.
فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در تویترش نگاشته است که جنگ در اوکراین تا کنون حدود 10 میلیون نفر را به جا ساخته است. این در حال است که فرار مردم از اوکراین روز به روز بیشتر می شود و در انتظار کمک از غرب می باشند. برخی از قانونگذاران جمهوری خواه ایالات متحده عملکرد حکومت رئیس جمهور بایدن را در قبال اوکراین کند توصیف میکنند.
پس از فشارهای زیاد بر رئیس جمهور بایدن، او بالاخره در موقف امروزی خود قرار گرفت. این کانگرس بود که موضوع تحریم‌ها، وضع ممنوعیت بر نفت روسیه، موضوع تسلیحات و بسته بزرگ کمکی را که من 1 یا 2 هفته پیش با آن رای دادم مطرح کرد. 13 میلیارد دلار برای کمک به اوکراین تصویب شده است، اما حکومت تنها 1 میلیارد آن را آزاد کرده است.
اعتراضات علیه تهاجم روسیه بر اوکراین در سراسر جهان و حتی در جاده های مسکو ادامه دارد. مارینا اوفزیانیکووا، ادیتر در تلویزیون دولتی چینل یک در روسیه، اخیراً با حمل یک شعار ضد جنگ وارد یک برنامه زنده تلویزیونی شد. در این شعار خانم مارینا نوشته بود که جنگ نه، تبلیغات را باور نکنید، و افزوده بود که آنان در اینجا برای شما دروغ میگویند.
میخواستم به جهان نشان دهم که روسها مخالف جنگند و میخواستم به مردم روسیه نشان دهم که این صرف یک تبلیغ است. این تبلیغات را افشا کنید و شاید برخی مردم را تشویق کند تا مخالفت خود را علیه جنگ ابراز کنند. من امیدوار بودم که عمل کردم بتواند مردم را کمک کند تا نظر خود را تغییر دهند.
مشخص نیست که مارینا با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد، زیرا روسیه اخیراً قانون را تصویب کرد که در آن صحبت منفی در مورد جنگ جرم پنداشته می شود و تا 15 سال حبس مجازات دارد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
قرار است امروز شنبه 22 ماه مارچ کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در 48مین نشست این سازمان در پاکستان درباره وضعیت کنونی افغانستان و ویژه بحران بشری آن کشور بحث و گفتگو کنند. نخستین نشست این سازمان نیز به میزبانی اسلام‌آباد در ماه دسامبر سال 2021 درباره بحران بشری افغانستان برگزار شده بود. نشست کنونی سازمان همکاری های اسلامی برای بهبود وضعیت در افغانستان تا چه حد تأثیر گذاشته و چقدر پربار خواهد بود؟ توجه شما را با مصاحبه با آقای کریم پیکار پامیر، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی جلب می دارم که با سخنان آقای پامیر در پاسخ به منافع پاکستان از این نشست ها آغاز می شود.
پاکستان تا جایی که به شما و به مردم عزیز ما روشن شده و آشکار است، ظرف سالهای متمادی به اساس تعیین استراتژی نظامی و اقتصادی و سیاسی خودش هیچگاهی در مورد افغانستان نظر نیک و یا مفید نداشته و نخواهد داشت. هر اقدامی که در هر مقطع زمانی در مورد افغانستان انجام می‌شود مسلماً روی مقاصد خاص و مطابق خواست منافع ملی خودشان است، نه به خاطر دلسوزی و یا مفید تمام شدن به حال زار مردم افغانستان. ما شاهد اقدامات مقام های پاکستانی در سالهای گذشته هم بودیم. ببینین، اگر مقام های پاکستانی یا حکومت مداران این کشور اندکترین انصاف یا اندکترین خوشبینی در مورد افغانستان و سرنوشت مردمش می داشتن، درمی اواخر مقدار گندم زایران با عنوان مواد کمکی و یا بشر دوستانه به افغانستان فرستاد. اصلا گندم پوسیده و کنه شده که اصلا قابل استفاده نبود و افغانستان فرستاد، که حتی طالبان همه نیروهای نیابتی خودشان اعتراف کردن که این گندم قابل استفاده نیست. پس میبینیم چی نتیجه میگیریم وقتی مواد خوراکی میفرسته به افغانستان و این خودش شیادانه است، دروغ است و فساد انگیز است. در کارهای سیاسی و سایر اقداماتی که انجام میدن چقدر اینا شعبده بازانه حرکت میکنن.
برمیگردیم جناب پامیر سبکی، میبخشین، اولین نشستی سازمان در مورد افغانستان بدون هیچ نتیجه ملموس پایان یافت. چی فکر میکنین که این بار نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی بر افغانستان پربار خواهد بود؟
خب احتمالاً که حکومت مداران پاکستان ظرف چند ماهی اخیر تماس های با بعضی از کشورهای اسلامی داشته باشند و یا بگومگوهای یا وعده های فیما بین خودشان رد و بدل شده باشد، که باز هم پاکستان با امی امیدواری میخواهد کنفرانس دیگه در اونجا دایر شود. ولی ما همونطوری که قبلا برداشت داشتیم و اظهار نظر کردیم که کنفرانس کشورهای اسلامی چندان برندگی و سازندگی در مورد افغانستان نخواهد داشت، اما آل هم ممکن است یک سلسله ریفرم‌های بسیار کوچک در ارتباط با طالبان و یا بعضی کشورهای حامی طالبان صورت بگیرد که در نهایت نتیجه بسیار ملموس و بسیار مفید و دلخواه مردم ما نخواهد بود، چون هنوز ایالات متحده آمریکا با عنوان بزرگترین قدرت جهان نخواسته که این رژیم طالبان به رسمیت شناخته شوند و یا بقای خود کاملا استفاده باشند.
آیا در نشست روز سه شنبه اعضای این سازمان در مورد به رسمیت شناختن طالبان رایزنی خواهد کرده؟
خب یک تعدادش امکان داره خیلی بخواهند که چنین موضوعی مطرح شود، ولی میدانند که اگر رایزنی هم بکنند تا زمانی که امریکا نخواهد و تصمیم نگیره ممکن نیست که فیصله های قاطی در این مورد صورت بگیره. شاید در بخش از کمک های بشر دوستانه یا کمک های مالی تصمیم های قاطیانه تر بگیرن، ولی در مورد شناسایی فکر نمی کنم به نتیجه بسیار قاطی و ملموس برسن.
تشکر میکنم از وقتتان.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
سپوژمه سلما استانکزه کارشناس امور مهاجرت میگوید پناهجویان افغان که با ویزه اقامت موقت به امریکا آمده اند باید هرچی زودتر تقاضای پناهندگی دائمی بدهند، زیرا دفتر مهاجرت امریکا شرایط اجراعات اقامت موقت بشری و سایر ویزه ها را برای افغان ها دشوارتر ساخته است. از جانب دیگر اداره رئیس جمهور بایدن نیز اعلام نمود که برای آن عده از افغانهایی که از 15 آگست بدین سو به امریکا آمدند نوع ویزای حفاظت اقامت موقت را برای 18 ماه می دهد. خانم استانکزی در صحبت با ژیلا نوری نخست در مورد شرایط و جزئیات بیشتر این نوع اقامت چنین گفت.
در حدود 34,000 از اینا یا مثلا کسای سایوی دارن و یا یکی فامیلی بیس پتیشنز دارن، یعنی یکی از اعضای خانوادهشون در امریکا بوده که اینا رو دعوت کرده و یک رای وجود داره که اینا بتانن اقامت دائمی در امریکا بگیرن و یا سیتیزن امریکا شون. اما در حدود 36,000 دیگه از اینا هیچ اصلا کدام راهی وجود نداره، دو سال بعد از اینکه پارولشان خلاص میشه یعنی جواز اقامت که اسرائیل بشر دوستانشون داشته بوده، اینا دیگه نمیتونن که در امریکا بمانن. تی پی اس چی میکنه؟ تمپوری پروتکتد استاتس، که برای اینا برای 18 ماه از البته برای کسایی هست که تا 15/2022 داخل امریکا شدن، برای کسایی نیست که خارج از امریکا هستن. اینا میتونن برای استاتس که اینا رو محافظت میکنن موقتا در امریکا اپلای کنن. سه خوبی داره، یکی که در می جریان 18 ماهی که اینا در امریکا باقی میمانن دیپورت نمیشن، یعنی اگر کدام مشکل سیکیورتی نه و ای که اسنادشان تکمیل نمی باشه اینا رو دیپورت نمی کنن. و فایده دومشی است که برای اینا اجازه کاری دادن میشه. البته پارولیا هم اجازه کاری دارن، اما فایده سیومیشی است که میتونن سفر کنن. اینا میتونن داکیومنت های ادوانس پارول بگیرن و بتونن امرای زو خارج از امریکا سفر کنن و پس دوباره برگردن. به خاطر از این که تی پی اس بدست بیارن، اینا باید از قبلا کدام کرایم نداشته باشن که منافع ملی امریکا را در خطر برد. از او خاطر بعضی شرایط وجود داره به خاطر به دست آوردن تی پی اس. خوبی تی پی اسی است که ای کلاید نمیکنه یا ای که تکر نمیکنه امرای پروسه های دیگه. مثلا 36,000 افغان که داخل امریکا آمده و هیچ کدام راهی به خاطر از این که بتونن اقامت دائمی امریکا رو بدست بیارن ندارن، اینا باید از برای اسایلم اپلای کنن. بعد از این که برای اسایلم اپلای میکنن، در عین وقت میتونن به تی پی اس اپلای کنن و اینا با هم دیگر کلاید نمیکنن. سو اردوش میتونن در عین وقت داشته باشن. البته تی پی اس استاتس نیست و یک اجازه ماندن در امریکا به خاطر یک وقت موقت است که 18 ماست برای افغانان.
خانم سرمزای، پروسی بررسی سابقه افغانا بخصوص مهاجرینی که آورده شدن در پروسی تخلیه چطور با پیش میره؟ آیا افرادی که در این پروسه ناکام میشن اینا رو دوباره به افغانستان دوام میکنن یا به کشورهای سیمی دوام میکنن؟ آیا این کار شده تا هنوز یا نی؟
به خاطر از این که وقتی که افغانا رو اینا داخل آوردن، به داخل امریکا آوردن، اصلا بررسی امنیتی صورت نگرفته بود برای بعضی کسا. بررسی ها پسانتر صورت گرفت، فکر میکنم هنوز هم ادامه داره. یک تعداد از امو پروسه بررسی ها بیرون شده نتانستند، حدود 40 نفر پس دوباره از امریکا بیرون شد و یک تعداد شد خود دفتر مهاجرت توقیف گرفتن که اینا را البته در افغانستان نبردن، اما در کشورهای سیومی که امریکا پایگاه های نظامی داره، مثلا کوسوو و بعضی کشورهای دیگه، اونجا انتقال دادن.
افغانو از پروسه دراز مدت اهدای اقامت موقت بشری مهم انتمن پرو شاکیستن و از روند رسیدگی به درخواست مردم که بسیار وقت میگیرن شکایت دارن. شما در قسمت چی آگاهی دارین؟ آخرین اخبار یا معلوماتی که دارین چی هست؟
دفتر مهاجرت امریکا فعلا سرش بسیار بیروبار است، کارشون بسیار سلو پیش میره، مگم در قسمت افغان ها بسیار زود جواب میتن. اکثریت family based petitions یا درخواستی هایی که به خاطر اقارب میتن سیتیزن و کسایی که در امریکا اقامت دائمی دارن بسیار زود پروسس میشه.
و کسایی که درخواستی دادن از رای دور، اونا وضعیتشون چطور میشه؟ آیا یعنی واقعا اقامت موقت بشری در هر حال اجراءات خواهد شد یا نه؟
اول دفتر که اینا رو پروسس میکرد فقط 5 نفر کارمند داشت. فعلا کسای دیگر یو سی آی ترین کرده، کسای دیگر است که بالا از اینا کار میکنند، حدود 100 نفر تا بالا هیومانیتیرین پرول برشان داده شده، اما انوزم معلوم نیست که سرنوشت از چی میشه. البته باید بگویم که شرایط بسیار مشکل تر ساخت دفتر مهاجرت امریکا. به یک حساب شرایط قسم ساخته که شما یک مکتوب و یک خط مستقیم از طالبان داشته باشین که نشان بده شما تهدیدتان چقدر مستقیم است، که اصلا امکان نداره. اگر طالبان بخواهی کس را تهدید کنن یا بخواهیم که کس را از بین ببرن، اونا این کار را میکنن. بسیار خنده‌آور است و فکر میکنم یکی از دلایلی که شرایط گرانت هیومانیتیرین پرول امریکا سخت ساخت از خاطر همی بیروبار است که بالای دفتر مهاجرت شد.
نظر شما در مورد اجراءات ویزه P1 و P2 چی است؟ بعد افراد میگه که ما با P1 یا P2 اپلای کردیم و دیگه ویزه را نمیتونیم درخواست بدیم. تا به حال بینما ویزه اجراءات شده؟
تا بالا کس از طریق P1 و P2 در امریکا داخل نشده. کسایی که قبلا P1 یا P2 داشتن و داخل امریکا شدن که evacuate شدن و یا که از یک طریق دیگه تانستن بیاین، اونا راستن پیتوشن کنسل میشه. به مجرده که شما داخل امریکا میشین و یا داخل یک پروسه مهاجرت دیگه میشین، پی 1 و پی 2 تان انوالیدیت میشه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. صدها تن از مردم افغانستان به روز دوشنبه در زیارتگاه سخی در کابل نوروز را در حال جشن گرفتند که حکومت طالبان رسما این روز را تجلیل نکرد، اما گفت مانع برگزاری آن از سوی مردم نمی شود. طالبان رخصتی عمومی روز اول سال را نیز حذف کردند. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
نوروز که به معنای روز نو است، آغاز بهار و سال نو خورشیدی است که پیشینه تاریخی این روز به 1700 سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد و فرهنگ و سنت های کهن را در خود جا داده است. نوروز مهمترین رویداد در تقویم شمسی است و در عراق، ترکیه و سوریه و سایر کشورها نیز جشن گرفته می شود. تعطیلات از 21 ماه مارچ آغاز می شود، اما حاکمان جدید حکومت طالبان افغانستان گفتند نوروز را به طور رسمی جشن نمیگیرند، اما مردم را از برگزاری آن باز نخواهند داشت. سید محمد، یک باشنده شهر کابل، گفت
سال خوشبختی، سال آرزو، سال آرامی، سال صلح، صفا، صمیمیت، برادری در بین کافه مؤمنین، بالخصوص خاصتاً افغانستان مظلوم بیچاره.
مردم اولین روز سال جدید 1401 خورشیدی را در سرتاسر کشور جشن گرفتند، اما حکومت طالبان تعطیلات عمومی روز اول سال نو را در افغانستان حذف کرد و همه دفاتر دولتی امروز دوشنبه باز بود. سید یحیی، یک باشنده دیگر شهر کابل، گفت
خدا را شکر ما این سال نو برای کل ملت افغانستان، به خصوص اونایی که نوروز باستانی را جشن میگیرند، تبریک و تهنیت عرض می کنم.
مزار شریف و کابل دو مکان مهم برای سال نو و جشن‌های نوروزی هستند، اما روز دوشنبه کمتر مردم در زیارتگاه روضه در مزار شریف و زیارتگاه سخی در کابل دیده می شدند. و گفته شاهدان عینی، زنان اجازه ورود به زیارتگاه روضه در ولایت بلخ را نداشتند. مراسم برافراشتن پرچم در حرم روضه و زیارتگاه سخی به عنوان بخش مهم از جشن نوروز برگزار نشد. محمد یونس صدیقی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، با خبرگزاری رویترز گفته است که امروز دوشنبه روز اول سال است ولی رخصتی عمومی نیست. عبدالاحد عماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، نیز با خبرگزاری رویترز گفته است که ما نوروز را رسما برگزار نمی کنیم، اما مانع برگزاری آن از سوی مردم نخواهیم شد. در همین حال شورای شهر واشنگتن، نهاد قانونگذار در پایتخت آمریکا، قطعنامه پیشنهادی را تصویب کرد که به موجب آن نوروز به عنوان یک رویداد فرهنگی و تاریخی شناخته می شود. در قطعنامه‌ای که به اتفاق آرا تصویب شد، شورای شهر واشنگتن آگاهی های متنوع را درباره ویژگی های نوروز که فرارسیدن فصل بهار را نوید می دهد منتشر کرده است. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در پیام صوتی حلول سال نو خورشیدی را تبریک گفته است. انتونی بلینکن در این پیام ابراز داشت:
در حالی که بهار آغاز می شود، من امیدوار هستم که آغاز این سال پایان مشکلات کوچک و بزرگتان باشد و سال نو سلامتی، آرامش و پیروزی را با خود به ارمغان آورد.
همزمان با آن، تامس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، نیز در توییت به افغانها و آنانی که سال نو را جشن می‌گیرند، نوروز را پر از خوشی و سرور آرزو کرده است. همه ساله یک روز پس از سال نو، سال تعلیمی در دوم ماه اعمل در مناطق سردسیر افغانستان هم آغاز می شود و حکومت طالبان گفته است که با آغاز سال تعلیمی هیچ مکتب مسدود باقی نخواهد ماند و حکومت طالبان وعده سپرده است که دختران بالاتر از صنف ششم نیز امسال اجازه رفتن به مکتب را خواهند داشت.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه سپنروز رادیو آشنا. چند لحظه بعد نشرات رادیو آزادی را روی همین موج خواهید شنید. تا ساعت 7 شب که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی می کنیم. روز شما بخیر. الطاف خداوند بدرقه راه شما.